به نام خدا. میخوایم ببینیم که از نظریات داروین یا کلن مفاهیم تکاملی و انتخاب طبیعی آیا میتونیم در حوزه ذهن استفاده بکنیم و قوای شناختی و حالات ذهنی خودمون رو با توسل به اونها توضیح بدیم، بگیم که اونها چی هستن و چه کارهایی برای ما انجام میدن. تو این سخنرانی من به همه حوزه های فلسفه ذهن سر نمی کشم، چرا که اولا بلد نیستم، ثانیا وقتش رو ندارم. بنابراین اون قسمتی رو مورد نظرم هست که یک ارتباطی با سخنرانی قبلی در مورد روانشناسی تکاملی داره و علاوه بر اون از کار خود داروین در مورد ذهن و به خصوص عواطف انسان شروع میکنم و بعد میخوام نشون بدم که اون چیزی که ما بهش میگیم روانشناسی تکاملی و خیلی سر و صدا کرده در راستای روحیه داروینی نیست و ادعاهای عجیب و غریبی که در روانشناسی تکاملی میشه همشون اونطوری که میگیم علمی نیستند و شاید هم قابل دفاع نباشن. بنابراین اون سخنرانی من یک معرفی است از کار داروین در مورد عواطف، بعد از اون در مورد روانشناسی تکاملی و ادعاهای محوریش حرف میزنم و یه مقدار راجع به این ادعاها و اصولی که روانشناسان تکاملی در مورد کار خودشون به کار میگیرند دقت فلسفی من میکنم و میخوام ببینم که آیا اون اصول قابل دفاع هستن یا نه. نکته مهم چیه؟ شعار از دانیل دنت اسم برده شد که کتابی تحت عنوان داروینز دنجرس آیدیا نوشته بود و اون در اون کتاب شروع میکنه و میگه که یه حلال قوی رو تصور کنید که همه چیز رو در خودش میبله و به نظر دنت اون حلال قوی نظریه تکامل و انتخاب طبیعیه. حالا اگر قراره این حلال قوی رو از من نپرسید چجوری حملش کنیم، تو قراره که تو ظرفی بریزیم اون ظرف رو ببریم جاییش، ولی اگر در دست داشته باشیم میخواییم با حلال قوی بریم سراغ ذهن و ببینیم که ذهن رو چگونه میشه در این حلال قوی تکامل حلش کرد. این کار ریشه در خود کارهای داروین داره. یک پاورپوینت آقای بیکرم بهش راجع به زبان گفتن، نقل کردن یه نقل قولی از داروین. یکی از دوستان ارنست هکل در همون دوران راجع به زبان که یک نمونه بارز توانایی ذهنی است که ظاهرا در انسان به اوج خودش رسیده و دو خاصیت عجیب و غریب داره که یکی از اون خاصیت ها اینه که زایایی زبانه، یعنی من میتونم جملاتی با استفاده از قواعد زبان تولید کنم که تا به حال خودم نشنیدم، شما هم نشنیدید، ولی همه ما اونها رو بفهمیم. نمونه بارزش مثلا میتونم بگم آقای روحانی با لیدی گاگا در هتل استقلال تهران مشغول مذاکرات اتمی است. احتمالاً این جمله رو هیچ کس در تاریخ بیان نکرده و شما هم برای اولین بار میشنوید، ولی همتون میفهمید. این قابلیت از کجا اومده؟ قابلیت دیگه ای که در زبان هست اینه که واژگان، پاسخهای زبانی ما مستقل از تحریک‌هایی که از محیط می‌گیریم. یعنی فرضاً شما اگه من رو ببینید، هزار بار ببینید، ممکنه که من یک بار دفعه اول به شما بگم سلام، یا دفعه دوم بگم چطوری، دفعه سوم بگم چه خبر، بالاخره نمی‌تونید پیش بینی کنید در مورد من که چه رفتار و چه پاسخ زبانی در اولین مواجهه با شما در هر روز خواهم داشت. و به نظر میاد که این دوتا خاصیت‌هایی هستند که در زبان انسان ممتاز هستن، یا حداقل به میزان زیادی در زبان انسان وجود دارن. در هیچ گونه زیستی که ما امروز میشناسیم به این شدت در نظام‌های ارتباطی اونها وجود نداره. خب ادعای داروین این بود که و دوستان همکارش این بود که ما میتونیم نظریه تکامل رو برای توضیح اینکه چرا ما این زبان رو با این ساختار داریم به کار بگیریم. حالا من واردش اصلا وارد جزئیاتش نمیشم، فقط میخوام بگم که این کار سابقه داره. پس اگر قراره که ما زبان را به حلال قوی داروینی و حلال انتخاب طبیعی حلش کنیم و منحلش کنیم، خب چرا نتونیم سایر قوای شناختیمون رو این کار رو بکنیم؟ چرا نتونیم در مورد قوه استدلال ورزیمون، چرا نتونیم در مورد عواطفمون نظریه انتخاب طبیعی و تکامل رو به کار بگیریم و بگیم که چرا ما این عواطف رو داریم، این عواطف چه کار کردی برای ما دارن و چی هستن و چگونه به ما کمک میکنن در اینکه جهان رو بشناسیم. و این موضوع کتابی است که داروین در مورد عواطف داره. اما قبل از اینکه وارد این کتاب بشم بگم که خب نگاه‌های مختلف در مورد ذهن وجود داره. یکی اینکه بیاید بگی که خب ذهن واقعاً با ماده دو تا چیز متفاوتن. ذهن یک حیات و یک حوزه مخصوص به خودشو داره، احتمالاً قوانین مخصوص به خودشو داره، یک جوهر متفاوتی است عمیقاً از جواهر ماده. این سنتی است که ما به نام سنت ثنوی گرایی یا دوگانه انگاری دکارت میشناسیم. یه استدلالی هم در ردش وجود داره که حالا کسانی که ازش دفاع میکنن سعی میکنن به این استدلال ها پاسخ بدن، اما نظریه رایج امروزه در مورد ذهن نیست. یعنی چیزی نیست که اغلب فیلسوفان ذهن امروز طرفدار این نظریه باشه. نظریه دوم اینه که خب ذهن قائم به ماده است، یعنی از ماده نشأت میگیره. وقتی که ماده به یک مرحله پیچیده از خودش رسید، به یک سامانبندی نسبتاً پیچیده و ارتباطات پیچیده رسید، اون وقت ذهن درش ظهور میکنه. اون وقته که درسته که یک در واقع مسبوقیتی به ماده داره و متکی به ماده است، اما در این حال هم میتونه یه سری قوانین مخصوص به خودش رو داشته باشه و حیات مستقل خودش رو تا وقتی که اون ماده زیر نهادش هست ادامه بده. و نظریه سوم اینه که خب ما ذهن ما همون چیزیست که برآمده از تکامله. نظریه سوم و نظریه دوم هر دو با تکامل سازگارن. نظریه سوم به شدت عنصر و سبقه داروینی درش پررنگ میشه. خب من نمیخوام از نظریه یک و دو دفاع کنم، فقط راجع به نظریه سوم توضیح میدم و همونطور که گفتم اون نوع گرایش هایی که به نظر من تا اندازه نقاط ضعف دارن به خصوص روانشناسی تکاملی رو برای شما یه مقدار بیشتر باز میکنم. خب این شعار کسانی است که از روانشناسی تکاملی و از کلن انتخاب طبیعی دفاع میکنن برای اینکه بگن آقا تمام قوای شناختی و توانایی ذهنی انسان رو میشه با تکامل توضیح داد. فقط کافیه بیایم بریم ببینیم که این ژن‌هایی که منجر به این نوع رفتارها میشن چیان، اجدادمون چجوری بودن، اونا رو تحلیل کنیم و بعد میفهمیم که چرا ما این گونه راجع به جهان فکر میکنیم، چرا این تمایلات ذهنی رو داریم که داریم، چرا این عواطف رو داریم که داریم و قصه الازالک. چرا مثلا خودخواهیم، چرا مردها یه جور تمایلات دارن که چند همسری باشن، چرا زنها اینطوری نیستن، چرا اصلا استدلال هایی که ما میکنیم نوعا قوانین احتمالاتی رو درش به صورت درست رعایت نمی کنیم. اون چیزی که بهش میگن نادیده گرفتن نرخ پایه رو دائما همه آدم ها تکرار میکنن، یک قاعده بیز رو به صورت درست به کار نمیگیرن و همه اینها میتونه توضیحات تکامل داشته باشه. نمونه اولیه‌اش در اسلاید آقای بیکران بهش بود که اون چیزی که سوسیو بیولوژی بود، یعنی زیست جامعه شناسی. بیایم بگیم که یه همچی استدلالی بیاریم که آقا خب به ما نظریه تکاملی میگه که بعضی از رفتارها اون تناسب رو بیشتر میکنن و خب برای اینکه این نوع رفتارها در بسیاری از حیوانات مشاهده میشه میتونیم بگیم که این رفتارات حاصل انتخاب طبیعی بودن، یعنی این گونه شیوع رفتارها حاصل انتخاب طبیعی بودن. مقدمه سوم خب اینه که انتخاب طبیعی بر روی ژن‌ها عمل میکنه و بنابراین ما باید نتیجه بگیریم که احتمالاً رفتارهای ما هم حاصل ژن‌های ما هستن و در آخر بگیم که خب یه سری ژن‌هایی که اون نوع رفتارهای خاص رو تولید میکنن نمیتونن توسط محیط تغییر داده بشن. خب این یه نوع استدلال زیست جامعه شناسی است برای اینکه آقا بگیم همه چیز توی این ژن‌هاست. از عادات ذهنی ما گرفته از عواطف ما تا نوع استدلال های علمی ما، نوع تمایلات خشن ما و قصه علازالک. به نظر من این استدلال قابل دفاع نیست، چرا که اصلا ما در مورد یه جوری ارتباط دادن ژن به رفتار اینقدر در این تصویر ساده‌انگارانه است که فکر کنم هر زیستشناس درست حسابی این تصویر رو نپذیره. در مورد ما خیلی از خصوصیت‌های فیزیکی نمیتونیم یک ارتباط یک به یکی بین ژن و اون خصوصیت فیزیکی یا فنوتیپی که ارگانیسم برقرار کنیم. در مورد رنگ چشم که به نظر میاد یک صفت حالا معطوف به ژن هاست، حدود 11 تا کوریلیشن ژنی داریم. پس حالا در مورد رفتارها ببینیم چجوری این کوریلیشن رو و این تناسب با ژن ها رو بشه پیدا کرد. و تازه خیلی از رفتارها عوامل محیطی و فرهنگی دارن، تا اون عوامل محیطی و فرهنگی نباشن اون رفتارها ایجاد نمیشن. بنابراین این داستانی که ما در زیست جامعه شناسی میبینیم خیلی شکل ساده انگارانه و کاریکاتوری است که به نظر من و خیلی از فلاسفه زیست شناس و منتقدین زیست جامعه شناسی قابل قبول نیست. خب یه نسخه جدید داره که من در ادامه بهش خواهم پرداخت و اون روانشناسی تکاملی است و اونا معتقدن که آقا ما اشتباهات آقای ویلسون رو مرتکب نمیشیم، خیلی دقیق تر به انسان نگاه میکنیم که معرفی خواهم کرد. نکته راهنمای این روانشناسان تکاملی اینه که خب اگه که ژن‌ها رو بذاریم کنار، بالاخره ما یه اجدادی داشتیم. این اجداد در دوره پلیستوسین که از حدود 1.5 میلیون سال قبل تا 15,000 سال قبل شروع میشه و ختم میشه، این در این دوران انسان قارنشین یه کاری کرده، محیطش یه شرایطی داشته. میشه حد زد که چگونه تمایلات ذهنی و روانی در اون انسان شکل گرفته شده و توسط انتخاب طبیعی تبدیل به یک ادپتیشن که من نمیدونم فارسیش دقیقاً چی میشه، نمیدونم سازشی بگیم، سازش یافته، یک خصیصه سازش یافته، یعنی اون چیزی که در گذشته فیتنس رو بالا برده در اجداد ما و بنابراین فیکس شده و مونده، یک خصیصه ادپتیشن شده و مونده. و بنابراین ما که امروزه نمیدونم علاقه من به یه نوع موسیقی خاص هستیم، این ریشه در کار اجداد بزرگوار ما در غارهای دوران قدیم داره. خب و وقتی اونها رو بفهمیم میدونیم که با چه مشکلاتی درگیر بودن، میفهمیم که چجوری اونها رو حل میکردن و خب این نحوه حل شدن در اونها فیکس شده و به ما به عنوان جهیزی ذهنی رسیده. برمیگردم به داروین، ببینیم منش آب رو از سرچشمه برداریم، ببینیم خود داروین در مورد عواطف، در مورد ذهن چیکار کرده، به خصوص در مورد عواطف. یکی از کتاب‌های جالب داروین کتابی است تحت عنوان The Expressions of Emotions in Animals and Other in Humans and Other Animals، بیان یا اظهار عواطف در انسان و سایر حیوانات. این کتاب در 1872 چاپ میشه، یک سال بعد از کتاب تبار انسان. اول قرار بود داروین اون چیزهایی که در مورد عواطف کار میکرد رو توی تبار انسان چاپ کنه، ولی بعد تصمیم گرفت که نه، مختص عواطف یک کتاب خاص بنویسه که این کتاب در. خب این کتاب خیلی سر و صدایی نکرد تا قرن بیستم یه آدمی به نام پل اکمن که روی عواطف کار میکرد توجه آدمها رو به این کتاب جلب کرد که آقا ببینید داروین چقدر راجع به عواطف کار کرده، حالا بیاید اون نونگرش داروینی رو در مورد کارهای دیگه ذهن و جنبه های دیگه ذهن هم به کار بگید. حالا چی بود مسئله؟ مسئله این بود که داروین وقتی که شروع کرد به تأمل در باب خواص و قوای ذهنی انسان، یکی از کتاب‌هایی که خوند کتاب هیوم بود، تحقیقات در مورد قوه فاهمه، An Inquiry Concerning Understanding. و اونجا هیوم یک استدلالی میکنه که این استدلال به شدت اگه نگاه بعد از داروینی داشته باشیم نگاه داروینیه. اونجا هیوم ادعا میکنه که آقا ما انسان ها در واقع با عواطف حکمرانی، یعنی عواطف بر ما حکمرانی میکنن. اون چیزی که ما میگیم عقل، استدلال عقلی، چیزی نیست جز اون یک شکلی از عواطف که این شکل عواطف خیلی با عواطف حیوانات دیگه متفاوت نیست. و این نکته هیوم داروین رو به شدت تحت تاثیر قرار داد که خب اگر ما به عنوان انسان ادعا میکنیم که آقا ما اشرف مخلوقاتیم و یه جور عقلی در ما هست، یه جور قوه نطقی هست که سایر حیوانات ندارن، خب این هیوم به ما میگه که نه، انگار اون قوه نطق و اون قوه استدلال و خردی که ما میگیم در واقع یک قوه چیزی جز عواطف نیست. We are ruled by passions. ما اصلا فرمان بردار و برده این نوع عواطف هستیم و هر جا هم که استدلال میکنیم فکر میکنیم استدلال عقلیه، در واقع چیزی جز یک نوع استدلال عاطفی نیست. خب این نکته باعث شد که داروین بیاد ببینه که در سایر حیوانات عواطف چگونه خودشون رو نشون میدن و بعد مقایسه کنه ببینه که خب این عواطفی که در سایر حیوانات بروز میکنن با عواطفی که در ما بروز میکنن یکسان هستن یا نه. وقتی که کتاب رو مینوشت دو تا هدف داشت. یکی این که قبل از اون در فرانسه یه سنتی به وجود اومده بود که میمدن میگفتن که آقا این عضلات ما که عضلات صورت ما که برای اظهار عواطف هست، مثلا وقتی میخندیم تعجب میکنیم یا خشمگین میشیم، این عضلات رو خداوند به گونه خاص طراحی کرده مختص انسان که این عواطف رو از خودش بروز بده. یعنی مثلا این مایچه های اینجا رو به گونه تعیین کرده که وقتی من نیشم باز به راحتی نیشم در باز بشه و بخندم. داروین میخواست نشون بده که این مختص انسان نیست، سایر حیوانات هم برای بروز عواطف مشابه همین کار رو میکنن. این یه نکته. نکته دوم که داروین خیلی هم عامدانه روش تاکید داشت اینه که بگه که طبیعت انسان‌ها متفاوت نیستن. من یادم رفت در داستان زندگی سفر داروین در بیگل اشاره کنم که در اونجا یه اشاره مختصری آقای بیکران کرد که در روی کشتی سه نفر از فوجی که قبایل وحشی زندگی میکردن در اون دوران گرفته شده بودن، سه تا برده که از فوجی در سفر قبل بیگل گرفته شده بودن، اومده بودن تو انگلستان، به اصطلاح متمدن شده بودن و قرار بود تو این کشتی باشن برن فوجی دوباره و قبایل خودشون رو متمدن کنن و به آیین مسیحیت مشرفشون کنن. این سه نفر، یکی از اونها جیمی باتون داشت که خیلی اسمش جیمی باتون بود که داروین خیلی باش مأنوس شد و رفتار این آدم رو چه در روی کشتی و چه وقتی گذاشتندش توی اون جزیره و بعد دوباره اومدن برگردن و برش دارن که تبدیل شده بود دوباره به یه انسان وحشی، خیلی در نظر گرفته بود، خیلی مطالعه میکرد و بعد روی قبائل اون آدم ها هم مطالعه میکرد که ببینه که چجوری اینها عواطفشون رو بروز میدن و رفته رفته به این نتایج میخواست برسه که آقا انسان ها فرقی نمیده کنن در قبیله وحشی باشن یا در ناف پاریس یا در انگلستان، در لندن، همشون یه طبیعت مشترک دارن. پس این دوتا هدف رو در نظر بگیرید. کاری که کرد این بود که اومد گفت که با توجه به مشاهدات خودش در مورد قبائل مختلف و در مورد آدم های مختلف، اومد گفت که به نظر میاد که ما چند جور عاطفه داریم که اینها عواطف پایه هستند و خودشون رو در تمام فرهنگ ها به یک میزان و با یک شباهت های بسیار عجیب و غریب نشون میدن. یعنی چی؟ یعنی همه ما با دیدن این عکس ها میفهمیم که صاحب این عکس چه عاطفه ای رو، یعنی در چه حالت عاطفه ای به سر میبره. مثلا تو این حالت چیه این؟ این؟ همگینی. پس پس اومد ادعا کرد که این شش تا عاطفه در تمام فرهنگ ها یکسان بروز میکنه، مگه اینکه کسی نمیدونم عضلاتش سکته کرده باشه یا اون عضلات مناسب رو برای بروز این عواطف نداشته باشه. خب این نکته خیلی جالبی بود، این در راستای هدف دومش بود. مثلا در مورد ترس گفت که خب درسته که ما میترسیم، اما این ترس یک بروزات بگیم فیزیولوژیک و مورفولوژیک داره. یعنی وقتی ما میترسیم چشمامون و دهنمون کاملا باز میشه، بدن خشکش میزنه، موهای بدن سیخ میشه. بعد اومد گفت که عجیبه وقتی که نگاه کنیم ترس رو در انسان و سایر حیوانات، مثلا گربه ها، میبینیم که خیلی از اون رفتارهایی که ما بروز میدیم در هنگام ترس و سیمتوم های یا نشانه های اندامی و فیزیولوژیک در اونها هم هنگام ترس بروز میکنه. این یه گربه هست که ترسیده، خودش رو جمع میکنه، بدنش، موهای بدنش سیخ میشن، چشماش باز میشه، دهنش تا حدی باز میشه. و خب این نشون داد که انگار که این رفتار در ما و گربه یکسانه. پس این رفتار یه ریشه و جهیزیه است که به ما رسیده از طریق پسر عموهای میمونمون که به ما رسیده. خب یا مثلا خشم در حیوان اومد دهان بسته میشه، ابروها جمع میشه، در انسان ببخشید ابروها به هم نزدیک میشه، یه جور حالت خیرگی وجود داره و تقریبا شبیه همین رو، البته نه با همه سیمتوم ها، در همه فرهنگ ها دید و علاوه بر اون در حیوانات مشاهده کرد. خب کارکرد اینا چی بوده؟ کارکردش رو فکر کنم هم آقای دکتر ندلو بود یا آقای دکتر ساری گفتن در مورد ترس، در مورد حیوانات وقتی اینطوری موهاشون بلند میشه میخوان که عظیمتر و با هیبتتر جلوه کنن در برابر دشمنانشون و دشمنانشون رو بترسونن. خب ما، برای ما دیگه این کارکرد رو نداره، ولی به خاطر اینکه ما هم از اونها منشعب شدیم و اون جهیزیه رو به ارث بردیم، این رفتار هنوز در ما مونده، ولی خب کارکرد خودش رو از دست داده. این رفتار یک ادپتیشن بوده، ولی لزومی نیست که هر رفتاری که ادپتیشن باشه ادپتیو هم باشه، به معنای اینکه همین امروزه این نوع رفتار بقای ما رو تضمین بکنه، فیتنس ما رو بالا بره. یه صفتی در گذشته ادپتیشن بوده، اما اون ادپتیشن لزومی نداره که امروزه برای ما یک خاصیت ادپتیو باشه. و این تمایز است که ما باید همیشه در زیستشناسی حواسمون باشه که از ادپتیشن بودن یک صفت استنتاج نکنیم که اون صفت امروزه ادپتیوه. و میخوام نشون بدم که خیلی از مغالطه هایی که این آدم ها روانشناسان تکاملی میکنن مبتنی بر همین پیشفرض غلطه که یه چیزی که در گذشته ادپتیو بوده ادپتیشن بوده، حالا همون ادپتیو رو باقی مونده. خب حالا داروین اومد گفت که خب برای توضیح این عواطف من سه تا اصل رو به کار میگیرم. اصل اول این اصل تداعی مفید عادات، یه تداعی عادات مفید. یعنی چی؟ بیاد نگاه کنید، میگه که فرض کنید که ما یه احساسی، یه عاطفه‌ای داریم و این عاطفه رو بروز میدیم. این عاطفه که بروز دادیم، این یک خاصیتی رو این بروز داره، یعنی مثلا یه کارکرد خوبی رو داره. مثلا گربه یه رو در نظر بگیره، اولین بار که نمیدونم حالا اختیاری یا غیر اختیاری ترسید، این موهای بدنش رو پف کرد، اون دشمن پا به فرار گذاشت. خب پس این باعث میشه که دفعه دوم هم که در برابر خطر قرار بگیره به صورت ناخودآگاه همون حالت ذهنی تداعی کند چی؟ پاسخهای رفتاری که متناظر باش بوده در حالت اول. و این مکانیزم در گربه و در حیوان نهادینه میشه، دقیقا یک مکانیزم لامارکی. این مکانیزم نهادینه میشه و بعد بچه هاش هم همینطور میشه. پس دقیق کنید، اینجا استفاده از انتخاب طبیعی نشده. قراره که حیوان یک عکس العملی رو انجام بده، اون عکس العمل یک مفید بخش باشه، وقتی که دید اون عکس العمل حالا به صورت قاعده شرطی سازی یا هر چیز یه مکانیزم دیگه غیر از انتخاب طبیعی در حیوان و مولوداتش فرزندانش فیکس بشه. مثال فرض کنید که همون گربه. حالا اصل دوم یه اصلیه که اسمش رو میذاره اصل پادنهاد یا انفیسیس. این اصل یه مقدار مشکله توضیح دادنش. با دو مثال که در واقع یک حیوان در دو وضعیت متفاوت داروین سعی میکنه که این اصل رو توضیح بده. میگه فرض کنید یه سگ رو ببینید، یه سگی که این سگ از دور یه آدمی رو تشخیص بده که فکر کنه غریب است، چیکار میکنه؟ دومش سخت میشه، به اصطلاح راست میشه، میاد بالا. گوشاش یه حالت سفتی پیدا میکنه، میاد به سمت جلو. خیلی حرکاتش تنس میشه، شروع میکنه واق واق کردن. وقتی که آدم بیاد جلو، این وضعیت یعنی چیه؟ یعنی انگار که یک بیگانه رو دیده، با این کارا داره میخواد خشم خودش رو نشون بده و بیگانه رو فراری بده. این وضعیت رو مقایسه کنید با وضعیت دوم، حالتیه که سگ وقتی که اون آدم بهش یه مقدار نزدیک شد میفهمه اربابشه، میفهمه صاحبشه. چیکار میکنه؟ اون دومشو میاره پایین، گوشاش میفتن، فکش میفته پایین، یکم قر و قنبیل میده به خودش و نزدیک میکنه خودش رو به چی؟ به اون صاحبش. خب در واقع اینجا چه اتفاقی افتاده؟ داروین میگه که اینجا اصل آنتیتز یا پادنهاد برقراره. به چه معنا؟ به این معنا که شما قراره که یک عاطفه متضادی داشته باشید. در حالت دوم اون عاطفه خشم شما تبدیل میشه به خوشحالی. خب اما این عاطفه متضاد باید همراه با یک سری حرکات و سیمتوم های فیزیکی باشه. ناخودآگاه شما اون حرکاتی که متضاد عاطفه متضاد هستن رو بروز میدید و وقتی اون حرکات بروز دادن، یعنی به جای اینکه عضلاتتون رو صفر کنید شل میکنید. چرا؟ چون متضاد پاسخ متضاد عاطفه متضاد متناظر هست. جمله سخت. یعنی شما قراره که ترس رو تبدیل بکنید یا خشم رو تبدیل بکنید به چی؟ به مثلا خوشحالی. اگر در حالت خشم یک حالت انقباضی دارید، حالا عاطفه متضاد شما که خوشحالی است باید متضاد اون حرکت رو که میشه انبساط از خودش بروز بده. خب حالا این اصل از کجا آورده؟ خیلی چیز عجیبی است. یعنی شما باید بفهمید که اون سگه، بگید که خب این اول سگه فهمیده که عاطفه متضاد رو داره، بعد برای اینکه عاطفه متضاد رو داره باید که اون حرکت متناظر با اون عاطفه متضاد که متضاد عاطفه متضاد خودش هست بروز بده. چگونه این امکان پذیره؟ آیا باید سگ یه مکانیزم و جهیزیه ذهنی و شناختی خیلی بالایی داشته باشه؟ داروین اینجا میگه که نه لزومن. حرفی که میزنه خیلی جالبه، میگه شما این نوع کارها رو در طبیعت به صورت ناخودآگاه میبینید. مثلا وقتی که ما میخواییم یه جسمی رو از خودمون دور کنیم، اونو فشارش میدیم، ولی ناخودآگاه اگه بخواییم به هم بمون نزدیک بشه اون جسم، اون عضلاتمون رو در جهت عکس یا حرکت عکس میکنیم و اونو میگیریمش و به سمت خودمون میکشیم. پس اگر در مسائلی این نوع مکانیزم در ما نهادینه بشه، در حیوانات هم این نوع مکانیزم توسط یک قاعده شبه لامارکی نهادینه میشه و میتونیم ما با اصل پادنهاد متوسل بشیم برای توضیح دادن این رفتارها و این نوع خاصیت‌ها. خب اصل سومش اصل کنش مستقیم میگه که خب یه چیزی هست در بدن به نام نیروی عصبی یا انرژی عصبی، نمیدونیم اینا کجا آورده. این انرژی عصبی در یه جاهایی مثل شما دیگو که درشو بذارید زود پذیرفت و فشار زیادی باشه خودشو میخواد خلاص بکنه، بنابراین انگار چاره ای نداره که اون بخار جمع شده در سطح زیر زودپس خودش رو رها کنه از یه مخرج، از یک سوراخی، از یک مخرجی، و خودش رو رها میکنه به یک شکل خاص. در مورد انسان و حیوانات هم همینه، وقتی که در یه جاییشون، یه جایی از بدنشون یه انرژی عصبی خیلی متمرکز شد، این بالاخره اگه در رو ببندی از پنجره بیرون میزنه و خودش رو بیرون میزنه و به یه نحو خاص خودش رو نشون میده. اون وقت دیگه هر وقت این انرژی در اونجا مجتمع شد، دوباره همین راه بیرون گریزی رو پیدا میکنه و شما میبینید که اون حیوان رفتار خاصی رو از خودش نشون میده. من خیلی وارد حالا این تحلیل این اصل نمیشم، چون خود داروین هم انگار خیلی این اصل رو جدی نمیگیره. ولی نکته مهم، ادعای دومیه داروین که در همون اول صحبتم هم گفتم اینه که شما ببینید این عواطف در انسان‌ها مشترک است، به معنای اینکه انسان‌ها همه این عواطف پایه رو به یک میزان بروز میدن، به یک شکل خاص بروز میدن. بنابراین شما به یک طبیعت شاید واضح، به یک طبیعت مشترکی بین انسان‌ها میتونید قائل بشید بر این مبنا. اما روش شناسی داروین برای شناختن این عواطف مشترک چجوری بوده؟ این روش شناسی یه مقدار روش شناسی مشکوکه. قبل از اینکه به روش شناسی بپردازم میخوام دوباره به نکته ای رو شما رو توجه بدم، و اون اینه که در کتاب عواطف شاید فقط دو بار یا سه بار بحث از انتخاب طبیعی شده. و این سوال رو پیش میاره که آخه داروینی که اینقدر تو کتابهای قبلیش راجبه انتخاب طبیعی حرف میزنه، چرا در این کتابش اینقدر انگار دلش نمیاد استفاده کنه که از واژه انتخاب طبیعی؟ پاسخ اینه که شاید اصلا اینجا انتخاب طبیعی کار نمیکنه. چرا؟ چون به نظر میاد که ما گفتیم، تکرارم شد، که سه یا چهار شرط برای این که انتخاب طبیعی در یه محیط عمل بکنه وجود داره. اونا چی هن؟ اونا این هن که شما چی داشته باشید؟ حالا تکرار کردیم هی. Heritable variation in fitness شعاریه که این ستا رو خلاصه کرده. تنوع داشته باشیم، تغییر در تناسب داشته باشیم و وراثت داشته باشیم. خب یه جورایی ما میتونیم موروثی بودن رو در مورد عواطف بگیم دیگه. چی؟ دیگه چی میتونیم در مورد عواطف بگیم که شاید این ذهن به ذهن متوادر بشه که خب انتخاب طبیعی میتونه عمل کنه در مورد اونها؟ شایستگی هم میتونه داشته باشه، اما تنوع وجود نداره. بنابراین انگار خود داروین حواسش هست که اون تنوعی که مورد نظر هست در مورد این نوع رفتارها وجود نداره. حالا میگم مکانیزم هایی هست که میخواد دوباره تنوع رو بهش برگردونه و بگن داروین اشتباه کرده. من دارم فقط استراتژی خود داروین رو میگم. و بنابراین تشخیص میده که خب پس اگر قراره که تنوع نباشه، بنابراین اون شرط کافی بودن برای عمل انتخاب طبیعی ارضا نمیشه، به وجود نمیاد. خب ما نمیتونیم متوسل بشیم. پس چیکار کنیم؟ بیایم محیط رو در نظر بگیریم، بیایم صفات موروثی اکتسابی رو در نظر بگیریم، نقش محیط رو برجسته کنیم و همونطور که دیدید نقش محیط در اصل یکم و دوم خیلی برجسته است و وقتی که اینها رو برجسته کردیم میتونیم بگیم که حالا این عواطف میتونن موروثی باشن. دیگه اشکالی برای نظریه ما به وجود نمیاره. میتونیم هنوز معتقد باشیم که ما یه نیای مشترک داریم. میتونیم معتقد باشیم تکامل رخ میده. منتها این بار به جای تأکید بر مکانیزم انتخاب طبیعی روی یه مکانیزم جایگزین تکیه بکنیم. خب اما یه نکته جالب تر داروین که کارشو باز هم متفاوت با کسانی که روانشناسی تکاملی انجام میدن میکنه اینه که داروین یک مهندسی معکوس در مورد عواطف میکنه. میاد میگه که ما وضعیتمون امروزیمون رو در نظر میگیریم، میایم میبینیم یه رفتاری خودمون نشون میدیم، رفتار هومولوگ مشابهش رو در گونه های مشابه خودمون و گونه های مشترک با خودمون میبینیم و بعد از اینجا میبینیم یک میگیم که خب در گذشته شرایط چگونه میبوده است که این نوع رفتارها بروز کرد. حالا میبینیم که روانشناسان تکاملی از اون نقل قولی که آوردن دقیقا عکس این کار رو میکنن. میگن آقا در گذشته چجوری بوده، ما بعد چی کار میکردیم، حالا ببینید رفتار ما اینطوریه. خب یه گیره اساسی که تو کار داروین داشت و اکمن سعی کرد اون رو رفع کنه اینه که داروین کاری که میکرد علاوه بر مشاهدات میدانیش این بود که یه سری پرسشنامه میداد به دریانوردان و میسیونرها، میگفت آقا اینطوریه، پرسشنامه اینطوری بود، میگفت شما اینا رو از آدمهای دیگه و قبایل دیگه بپرسید یا خودتون ملاحظه کنید. مثلا یعنی حیرانی این گونه است که حیرت آیا اینطور است که چشم ها و دهان باز میشه و ابروها بالا میره؟ خب یه جوری انگار این پاسخش بله است، یعنی انگار که پاسخ رو تو دهن پرسشگر یا کسی که قراره جواب بده میذارید. وقتی اینطوری سوال کنید خب معلومه اگه کم ندونه انگار که یه جوری نحوه طرح سوال بگونه است که شما میگید که آه وقتی که طرف تعجب کرد دهنش رو باز میکنه و ابروهاش رو میده بالا. بله نکته جالب در مورد همین تعجب هم ادعای داروین اینه که کارکردش اینه که وقتی ما تعجب میکنیم یعنی با باز کردن چشم میدان دیدمون باز میشه و باعث میشه که چیزها رو بهتر ببینیم و تصمیمات درست‌تر بگیریم. در مورد حیوانات هم همینطور. خب حالا سوال‌های مشابه هم همینطوره که خب اینو میگن از لحاظ روش شناسی کار درستی نیست که شما انگار یه جورای جواب رو بذارید تو دهن کسی که میخواد جواب بده، پس باید کارهای دیگه کرد. این کاری که امروزه میکنن اینه که میان با قبایل مختلف میان و یه داستان تعریف میکنن یا اینکه یه شکلی نشون میدن. مثلا میگن طرف رفت خونه دیش، خونش سوخت، زنش مرد، نمیدونم چی، و سعی میکنن تا حد ممکن از واژگانی که بار عاطفی داشته باشه پرهیز کنن. بعد به طرف یه سری عکس نشون میدن، میگن خب اگر این آدمی رفت توی این محیط و این وضعیت این اتفاقها براش افتاد شما انتظار داری که صورتش چه شکلی بشه، و میبینن که پاسخها از فرهنگ به فرهنگی تغییر نمیکنه. در مورد شش عاطفه پایه البته. خب بریم سراغ روانشناسی تکامل. کار داروین رو پس بذارید همونجا، بریم ببینیم که آقا اگر فرض کنید حالا با یه نوع الهام‌های از داروین و با اون نوعی که گفتم در مورد حلال قوی در مورد ذهن که آیا جنبه‌های مختلف ذهن رو میشه کاوید، بیایم ببینیم که میشه این کار رو کرد یا نه. این نوع ادعایی است که روانشناسان تکاملی میکنن و نوعا روانشناسان تکاملی به نظر آقای تیم لوینز سه تا اصل رو راهنمای کارشون میکنن. اصل اول که مورد حالا قبول داروین هم هست اینه که طبیعت واحد و مشترک انسان ها، منتها تعبیرشون از این اصل یه جورایی با داروین فرق داره، اون اینه که ذهن تمام انسان ها مجموعه از خصیصه های ادپتیشن هست، سازشی یافته ها هست که این ادپتیشن ها محصول کار انتخاب طبیعی. این فرضیه اول. حالا به تفصیل تا اونجایی که ممکنه راجع به هر یک از این فرضیه‌ها و پیش‌فرض‌ها حرف خواهم زد. اصل دوم به ما میگه که شما برای اینکه بفهم امروزه مشکلات چیه برو ببین تو گذشته چه خبرهایی افتاده. اون گذشته این در جاهای دیگه هم هست. خیلی وقتا مثلا ما دو توضیحاتی که میخوان راجع مشکلات امروز جامعه ایران میگم آقا اصلا مثلا ایرانی از اول استبداد نمیدونم چیز بودن، دوستدار استبداد بودن، نمیدونم بیقانونی تو ذاتشونه. یعنی اینو برگردید به دوران نمیدونم کوروش کبیر، همین مشکلات رو هم در اونجا میبینیم. یه جور انگار که برگردید و ریشه مشکلات و توضیح وضع فعلی رو با توسط به یک گذشته دور توضیح بدیم، منتها به نحو خاصی که در ادامه خواهم گفت. و قسمت سوم و مهمتر که خیلی روش روانشناسان تکاملی سرمایه گذاری میکنن، نظریه پیمانی ذهن. یعنی چی؟ ادعاش اینه که آقا ذهن تشکیل شده از یه سری پیمانه، پیمانه به معنی ماجول، یه سری پکیج. تشبیه که میکنن این چاقوهای ارتش سوئیس هست که انواع مختلف نمیدونم در باز کن، کنسرو باز کن، نمیدونم در نوشابه باز کن، نمیدونم چاقوی مخصوص قتل سربریدن، انواع همه توی این یه پکیج جمع شده. ادعای اونها اینه که خب ذهنم یه جورای اینطوریه، یه مجموعه از این پکیج‌های جداگانه تو ذهن قرار گرفتن و خب ذهن انگار یه پردازنده مرکزی نداره. خب حالا من راجع به هر سه تا اینها تا وقت تا جایی که هست صحبت میکنم، هرچند دارم خواهد خیلی صحبت نکنم و بعد بیشتر به پرسش پاسخ بگذره. بس خب بذارید برگردم به ادعای اول یعنی چی؟ وقتی میگیم که ذهن انسان ذهن انسان ها مجموعه از ادپتیشن ها هست، خب شاید کسی قبول کنه که بله ذهن انسان مجموعه است از ادپتیشن ها، اما آیا این نتیجه رو به ما میده که اگر ما پذیرفتیم ذهن انسان مجموعه از ادپتیشن ها هست، بعد تمام این ادپتیشن ها در مورد انسان ها یکیه؟ یعنی همه ما یک جهیزیه واحد از مجموعه واحدی از ادپتیشن ها رو به ارث میبریم؟ آیا تکامل این رو به ما میگه؟ به نظر میاد که پاسخ به این سوال منفیه. چرا؟ همونطور که گفته شد یه موردی که در زیست شناسی داریم و به نام پولیمورفیزم معروفه، چند ریختی، چند شکلی بهش میگیم، موردی است که ادعا میکنه که لزوماً انتخاب طبیعی یک استراتژی رو در مورد یک گونه افراد یک گونه فیکس نمیکنه، بلکه انتخاب طبیعی با داشتن گونه ها افراد یک گونه که این افراد یک گونه استراتژی های متفاوت داشته باشن سازگار، حتی خیلی وقتا اونها رو تهییج میکنه که بگیم که استراتژی های متفاوت داشته باشن. با یه مثال بهتر روشن میشه. مثالی که بهش میگیم کبوتر باز. خب فرض کنید یه جمعیت مختلطی از گونه های کبوتر با گونه های باز در یک محیط حالا زیستی، اینا با هم در حال زندگی کردنن و قراره که خب بازها کبوترها رو شکار کنن. خب میتونیم تصور کنیم این جمعیت رو که اگر تعداد کمی از باز، تعداد کبوترها کم باشه اما نه خیلی خیلی کم نسبت به بازها، می شود انتخاب طبیعی به گونه ای عمل کنه که تعداد کبوترها زیاد بشه. چگونه؟ خب اون بازها با هم دعوا میکنن، معمولا مثلا سر قضا و نمیدونم اینها تعدادشون ممکنه کم بشه، بنابراین این اجازه رو به این میده که شکارچی ها که کم شدند صیدها زیاد بشن. ولی وقتی صیدها زیاد شدن به یک حدی که رسیدن، اون وقت دوباره قضا برای شکارچیان به اندازه کافی خواهد بود، دوباره جمعیت کبوترها پایین میره و جمعیت بازها میره بالا. پس این میتونه اون نوع کبوترها این استراتژی رو در خودشون این کد کنن که فرضاً اگه ببینن به محیط، ببینن که تعداد یه سنجشی از نمیدونم بازها داشته باشن، بسته به اینکه بازها چه جوریان، بگن خب حالا ما تعاملمون زیادتر میشه، تولید مثل بیشتری بکنیم یا نه. این حالا یه مثال ساختگی است، ولی مثال‌های طبیعی در مورد پلیمورفیزم وجود داره. نمونهش رفتارهای بعضی از اختاپوس‌های دریایی در مورد جنس به اصطلاح آمیزش جنسی و جفتیابی، به این معنا که بعضی از اون اختاپوس‌ها که مرد هستن خودشون رو تبدیل میکنن به زن، تغییر جنس یا تغییر رنگ میگن میدن که مثل جنس های ماده به نظر بیان، و با همراه با اون اختاپوس ماده نره قوی میرن تو اون حالا مکانشون و بعد میمونن وقتی که معلوم شد که مردن، تا یه مورد دیگه بیاد بعد از اینکه کار تموم شد اونها استفاده ببرن. پس این نوع پلیمورفیزم در طبیعت وجود داره و انگار که به نظر میاد که سازش محصول انتخاب طبیعی است، و این قرینه است برای این که ما بیایم بگیم خب چه لزومی داره که ذهن انسان‌ها همشون یه مجموعه واحدی از ادپتیشن ها داشته باشن. میتونیم ما مجموعه‌های متفاوتی از ادپتیشن داشته باشیم در افراد یک گونه، این سازگاره و بلکه ما توسط انتخاب طبیعی هم تایید شده به یه نحوی. نکته دوم از این آدم‌ها اگه بپرسید خب آیا یعنی این که اگر شما گفتید طبیعت انسان واحد و مشترکه از لحاظ ذهنی، قوای ذهنی، یعنی مثلا همه آدم‌ها درونگران؟ جواب که میدن میگن نه. خب درسته ما اینطوری نمیگیم مشترکه، ما داریم میگیم طبیعت و انتخاب طبیعی یه سری قوای ادپتیشنی به ما میده که این قوای ادپتیشنی مثل حاصل برنامه‌های کامپیوتریه. یعنی به شما میگه که اگه در محیطی بودی که همه درونگرا بودن تو برونگرا بشو، اگه در محیطی بودی که همه بیرونگرا بودن شما درونگرا بشو، تا یه جوری متمایز بشی تعلق توجه بکنی به قصه. ولی نکته اینه که در مورد این بیشتر توضیح نمیدن مکانیزم چیه یا نه، و به نظر میاد که تو این قسمت در توضیح طبیعت واحد داشتن انسان‌ها و مجهز بودن به یک جهیزیه ذهنی پای این نظریه میلنگ. قسمت دوم اینه که بهش حالا اشاره هم کردم، اینه که خب برای اینکه بفهمیم این حاصل به اصطلاح این قوای شناختی ما چجوری به وجود اومدن و چی هستن، بیایم ببینیم که انسان دوران قارنشین چه مشکلاتی داشته، در چه محیطی به سر می‌برده، و بعد بیایم بگیم خب وقتی که در اون محیط به سر برده یه نوع مکانیزم های توسط انتخاب طبیعی درش فیکس شده و اونها به جهیزیه ما، به عنوان جهیزیه به ما به ارث رسیده. خب این نوع نگاه هم و این نوع تلقی خیلی خیلی ناموجهی، نه خیلی خیلی ناموجهی. چرا؟ ما نمیدونیم اون انسان قارنشین چه شرایطی داشته، ما اطلاعاتی در مورد محیطش به دقت نداریم. بنابراین اگر که بخوایم راجع به نوع کارهاش حرف بزنیم، خب احتمالاً خیلی نمیتونیم اطلاعات زیادی بدیم. نکته دوم اینه که یک مثالی یه فیلسوفی به نام آقای استرنلی میزنه که خیلی جالب، میگه که ما در مورد اشکال و ماشین‌های پیچیده حد زدن کارکردشون خیلی ساده است. فقط شما باید یه مقدار حالا اون ماشین رو خوب جدا کنید، ببینید، به دقت مشاهدهش کنید. اگه یه هوش درست حسابی داشته باشید میتونید کارکرد رو حدس بزنید. اما در مورد ماشین‌های ساده یا چیزهایی که باهاش چند تا کارکرد میشه انجام داد، چند تا کار انجام میشه داد، خیلی حدس زدن کارکرد سخته. حالا این مثال برای چی زدم؟ برای اینه که شما وقتی که این سنگ‌های حالت گلابی شکل انسان‌های قارنشین رو میبینید، میبینید که تقریبا این در جاهای مختلف یک شکل خاص داره. یعنی فرض کنید یه گلابی شکلی که به صورت یه مخروطی که یه سنگی شبیه یه مخروطه، سعی کردن سنگ رو شبیه یه مخروط بگیرن که تو دستشون بگیرن. خب من نمیدونم انسان قارنشین با این چی کارها دقیقا، میدونم حدودن حدس بزنم که چی کارها میکرده، ولی میتونم گوششو بخارونه با اون سنگ. میتونه هزاران کار دیگه بکنه که حدس زدن اون کارکرد برای من خیلی سخته. اینو در نظر بگیر با یه کامپیوتر. خب این کامپیوتر خب کارکردش به نسبت مشخص، کارکردهای مشخصی داره. یا یک ماشین حساب، ماشین حساب رو در نظر بگیرید. خب درسته که پیچیده است اما یه کارکرد داره، شما میبینید، یا چتکه. ولی اون ابزارهایی که برای راهنمای ماست، برای اینکه حدس بزنیم اون انسان در اون شرایط چه کارهایی میخواسته بکنه و چه نوع رفتارهایی داشته و این رفتارها برای چه نوع معضلاتی بوده و چه مشکلاتی بوده، چه کارها میخواسته برای حلش، انگار که تمام داستان رو تبدیل میکنه به یک تأملات کاملا غیر تجربی که شواهد مؤید تجربی براش وجود نداره. یا اگر هم داره، این شواهد به ضرس قاطع نمیتونن اون داستان مشخصی که واقعا رخ داده رو در گذشته تعیین کنن. برگردم به یه استدلالی که قبلا یادم رفت بگم، اون در مورد طبیعت واحده، و دوباره برمیگردم به همین راهنمونی سازشی. شما در مورد طبیعت واحد یه استدلالی که خیلی روانشناسان تکاملی روش مانور میدن اینه. میگن که خب شما فرض کنید برهان خلف، فرض کنید که انسان‌ها طبیعت واحد ندارن به معنایی که ما میگیم. یعنی چی؟ یعنی اون جهیزیه سازش یافته های ذهنیشون متفاوت. خب اگه جهیزیه سازش یافتهشون متفاوت باشه، یعنی اینکه اون ژن‌هایی هم که اونها رو به وجود اومده یه مقدار با ما فرق کرد. حالا یه محیط رو در نظر بگیرید که یه انسانی با جهیزیه ذهنی متفاوت و نهایتاً مجموعه از ژن‌های متفاوت با منی که حالا این جهیزیه ذهنی رو داره ازدواج میکنه و فرزنددار میشیم. خب فرزندهای ما قراره که نصف از ژن‌های من و نصف از ژن‌های اونها رو به ارث ببرن. یعنی چی؟ یعنی نصفی از جهیزی ذهنی من رو دارن و نصفی از جهیزی ذهنی مامانشون رو. ولی نکته اینه که در مورد قوای ذهنی و این نوع خاصیت‌های پیچیده ذهنی ما نصفه کار نمی‌کنه قضیه. به این معناست که اگر شما نصف هوندا رو بزنید تنگ نصف پراید یا نمیدونم ماشین های بهتر L90، قرار نیست که این ترکیب جدید یک کار رو بکنه. این یک ترکیب کارایی نخواهد بود و قضیه مزمحل خواهد شد. بنابراین شما باید فرض بگیرید که انسان ها مجموعه از ادپتیشن های واحد دارن یا که در واقع محصول همون ژن های واحد. حالا اینکه این استدلال به نظر چقدر قانع کننده میاد، به نظر من خیلی قانع کننده نیست. با میذارم به اینکه شما روش فکر کنید ببینید آیا قانع کننده هست یا نه. خب حالا برگردیم به این. حالا فرض کنید که اون انسان اولیه با چه مشکلاتی در بر بوده، سر کله می‌زده، قراره که اون مشکلات رو حل کنه. اون مشکلات رو که حل کرد، یک جور مکانیزم‌ها درش به اصطلاح ثابت میشه. این مکانیزم‌ها توسط انتخاب طبیعی به ما داده میشه. ادعا اینه که خب اون محیط، این مدت زمان تقریبا محیط ثابت بود. و بازم این یه ادعای عجیب غریبیه. شما برای این که بگید که محیط این انسان تا تقریبا در طول این 1.5 میلیون سال تا 15,000 سال پیش تقریبا ثابت بوده، دارید خیلی پیشفرض میکنید، پیشفرضهایی که همه اونها مؤیدات تجربی ندارن. اینا کجا آوردید؟ ثانیاً نکته مهم اینه که انگار که این، حالا این مرتبط میشه به سخنرانی آقای دکتر خواجه‌پور، یک جور این آدم ها میخوان بگن که ذهن یا مغز به خصوص یه ثبات ساختاری داره و انگار حتی اون خود مغز و ارتباط های نورونی تا اندازه اون شبکه های الگوهای شبکه های نورونی در مغز ما تقریبا شبیه الگوهای شبکه های نورونی در مغزهای این اجداد ما بوده. این هم ادعای عجیبیه. در همین امروزه مغز یه رفتاری از خودش نشون میده که ما امروزه که تقریبا یه چندین سال کشف کردیم به نام پلاستیسیتی، انعطاف پذیری. خب این انعطاف پذیری در مورد این نوع رفتارشناسان و روانشناسان تکاملی یا نادیده گرفته میشه یا ازش یه استفاده نابجایی میشه، که حالا من اون استفاده نابجا رو خیلی راجبش توضیح نمیدم چون وقت نیست. میرسم به نظریه پیمانی، اون ادعای به اصطلاح خیلی برجسته اونها و اونی که بیایم ذهن رو بگیریم یه سری پکیج های متفاوت که اینا کنار هم جمع شدن، این پکیج ها هم به واسطه انتخاب طبیعی به ما داده شده. البته میشه این از این نظریه دفاع کرد بدون اینکه شما به تکامل یا انتخاب طبیعی معتقد باشید، و کسانی رو هم داریم که از نظریه پیمانی ذهن دفاع میکنن ولی به اون پیشفرض ها یا به اون شواهدی که مدافعان نظریه روانشناسی تکاملی ازش دفاع میکنن اعتقادی ندارن، مثلا فودور، ولی ما وارد اونا نمیشیم. میخوایم کسی رو بگیم که هم معتقد به روانشناسی تکاملی است و هم این رو، یعنی هم معتقد به اینه و هم روانشناسی تکاملی رو جدی میگیره. خب این نظریه داره چی میگه؟ بعد بگیم که خب پیمانه یا مادول چیه؟ مادول چیه؟ شما دو تا ویژگی برجسته برای مادول تعریف میکنه. ویژگی اول اینه که به ادعای اونها مادول ها یه چیزهایی هستن که قلم رو ویژه یا دامین اسپسیفیک هستن. به چه معنا؟ به این معنا که شما فرض کنید یه جعبه ای رو که این جعبه قرار توش یه کاری انجام بشه، ورودی های این جعبه یه چیزهای خاصی هستن، هر چیز رو نمیتونید به عنوان ورودی به این جعبه بدید. بنابراین فرض کنید که اگر من یک ماجول باور داشته باشم، این ماجول باور یه ورودی های خاصی داره. این ورودی های خاص فرض کنید ورودی های نمیدونم شنیداری نمیتونن باشن، از جنس نمیدونم ورودی های پوستی نمیتونن باشن، از یه چیزای خاص. از طرف دیگه نکته دوم و ویژگی دوم در مورد ماجول ها اینه که ماجول ها این کپسوله هستن، یه جعبه های سیاهی هستن که هر کدوم از این جعبه ها از هم مجزا کاری ندارن به این که در جعبه مجاور خودشون چی میگذره، به محتویات جعبه مجاور خودشون دسترسی ندارن. فرض کنید که شما بگید که زبان یه ماجوله، یه ماجول خاص داریم به نام زبان و یه ماجول خاصی داریم به نام باور. یعنی چی؟ یعنی قراره که خروجی های این ماجول باور از جنس باور باشن، خروجی های این جعبه زبان از جنس جملات زبانی. ادعا اینه که شما هر باوری در مورد جهان داشته باشید، تأثیری در مورد نحوه سخن گفتن شما نمیذاره. ممکنه جملات متفاوتی تولید کنید، ولی اون گرامری که دارید، اون دستور زبانی که دارید، نحوه چینش جملات شما رو تغییر نمیده. مثال دوم، شما این استفاده کنم، ماجیک نده. این دوتا هم اندازن، اما بالایی رو ما بزرگتر از پایین میبینیم. حتی اگر بدونیم حالا حتی اگر بدونیم که اغلب از بس گفتن میدونیم که این دوتا هم اندازن، باز هم یکی رو بزرگتر از دیگری میبینیم. چرا؟ بده آدم بخاطر اینکه اون باور، اون ماجول ادراک ما از ماجول باورهای ما متفاوته و اون قسمت در اون قسمت دوم تأثیرگذار نیست. خب در مورد این نظریه پیمانه‌ای خیلی بحث شده. مثلا معلوم نیست که دقیقا منظور از پیمانه چیست. آیا این دو خصوصیت واقعا خصوصیت هایی هستند که در مورد همه پیمانه های ذهن وجود دارن؟ و اگر که این وضعیت رو در نظر بگیریم، آیا این مشکلی برای اون تلقی عمومی از ذهن به عنوان اینکه ذهن انگار که به نظر میاد یه پردازشگرم داره، یه چیزی هست که حاکم بر این رفتار این ماجولها هست و اونها رو یک نواخت میکنه و همسان میکنه در بسیاری از موارد و باعث میشه که منجر بشه یک ما یه رفتار خاص رو به وجود بیاریم؟ آیا این برداشتن این پردازشگر مرکزی از ذهن ما رو دوچار مشکل نمی کنه؟ خیلی بحث شده و منم نمیخوام وارد شم، ولی کلیت بحث اینه که شما با این ستا برید سراغ تحلیل ذهن. و ادعای من اینه، من نمیخوام مثال ها رو در مورد خیلی از کارهاشو، در مورد جنسیت با این ستا خواستن کار کنن، در مورد نوع استدلال های ما در ریاضی، اینکه چرا ما یک ریاضیات خاصی رو داریم، چرا ما یک منطق خاصی رو داریم، چرا نوعا ما منطقی که استفاده میکنیم منطق کلاسیکه، چرا نمیدونم اصل امتناع تناقض رو نمیدونم اینقدر بهش سرسختانه میچسبیم، همه اینها انگار که میخوان با این نوع رهیافت ذهن رو و خواص ذهنی رو توضیح بدن. من نمیدونم ذهن چیه، هرچی هم بیشتر راجبش میخونم گمراه‌تر میشم، ولی حس میکنم این نوع نگاه ذهن به ذهن در سمت سوی درستی نیست. خیلی ممنون.